أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباب اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك تو مثل امروزی بنی امیه وقتی به هم می رسیدند به هم تبریک می گفتند. شیعیان ابا عبدالله علیه السلام مثل امروزی وقتی به هم می رسند به هم میگن اعظم الله اجورنا و اجورکم فی مصاب مولانا الحسین علیه السلام، خدا اجر شما را و اجر ما را عظیم گرداند در مصیبت مولای من حسین علیه السلام. مصیبتی که داغ این مصیبت تا ظهور امام زمان و تا ظهور منتقم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرد نخواهد شد، داغ این مصیبت سرد نخواهد شد. به نوبه خودم عرض سلام میکنم بهتون، آرزوی سلامتی برای شما دارم و هممون آرزوی سلامتی برای امام زمان داریم، برای قلب نازنین و مطهر امام زمان که در مثل چنین ساعاتی، سخت‌ترین ساعات سال حضرت هست. در هر سالی سخت‌ترین ساعات سال حضرت مثل همین ساعاتی است که الان ما هستیم. ما میشنویم، حتی وقتی میشنویم هم خیلی منتقل نمیشیم که چه شده، یه اندازه ای میفهمیم. فرمودن ما پرده ای میندازیم، نمیگذاریم بفهمند. شیعه واقعی، محب واقعی اگر بفهمه ظهر عاشورا چه شده دق میکنه، زنده نمیمونه، طاقت نداره. ولی خب امام زمان حسابش فرق میکنه، اون چرا ما میشنویم و میبینه و تمام وجودش حس میکنه. خیلی دعا کنیم در این ساعات برای سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام. از خدا بخوایم که وجود مطهر و مقدس ایشون رو از آفات و بلیات در امان بداره، موانع ظهور حضرت رو برطرف بکنه، هرچه زودتر چشم شیعیان رو، چشم محبان رو به ظهور اون حضرت روشن کنه انشاءالله، به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. پرسیدن از امام صادق علیه السلام که چرا حضرت ظهور نمی کنه. حضرت فرمود از خوف جان. خوف جان که این خاندان ندارند. حتی امام سجاد علیه السلام وقتی که در دربار یزید تهدید کرد یزید که میکشیم شما را، گفت اتخوفوننا من القتل، ما را از کشتن میترسونی؟ اما تعلمو اما تعلمون ان القتل لنا عاده و سجیتون الشهاده. شما نمیدونی قتل عادت ماست، کشته شدن در راه خدا عادت ماست، سجیه ما شهادت در راه خداست. من از کشته شدن میترسونیم؟ ما که از مرگ حراسی ندارم. حالا انشالله امروز اشاره میکنم به اون نجوای عاشقانه حسین هنگام شهادت، وقتی که در اون ساعات سخت قرار گرفته چی داره با خدا نجوا میکنه؟ حواسش به خودش نیست. پس این که حضرت فرمود میترسد از جان یعنی چی؟ این که به هر حال ایشون قرار وعده خدا را تمام کنه روی زمین. خدا وعده داده در قرآن کریم که پیغمبر اکرم را فرستادم با دین حق و با هدایت، لیظهره علی الدین کله، تا یک روزی سراسر زمین به دین حق و به دین توحید متدین باشه، در سراسر زمین توحید حاکم باشه، عدالت حاکم باشه. این وعده خداست، این وعده باید محقق بشه و آخرین مهره خدا از سلسله جلیله انبیا و اولیا حضرت امام زمان علیه السلامه. خب قرار باشه ایشون هم بیاد به همون سرنوشتی که انبیا و اولیا دچار شدن و مردم قدر نشناسی کردن و کشتن، قرار باشه همین اتفاق درباره امام زمان هم بیفته، باز وعده خدا که محقق بشه. و تا وقتی که جان حضرت تضمین نباشه وقت ظهورش نمیرسه. حالا جان حضرت از جانب چه کسانی در خطره؟ به تاریخ نگاه کنید. از جانب کفار یا مدعیان ایمان، کیا هستن که ممکنه پشت حضرت رو خالی کنن؟ از کفار که توقع حمایت نمیره، از همون اول در نقطه مقابلن. اونایی که باید حمایت کنن مؤمنینن که هنوز نمیدونن، هنوز نمیتونن، هنوز نرسیدن به اون درجه از بصیرت، هنوز به اون درجه از روشنبینی نرسیدن، هنوز درگیر فتنه ها هستن، فتنه های مختلف، نتونستن هنوز صدق ایمان خودشون رو ثابت بکنن. لذا در ظهور تأخیر میشه، لذا حالا باید منتظر بود و معلومم نیست که این انتظار تمام بشه و که وقت ظهور منتقم حسین علیه السلام برسه. اصلا میگیم منتقم حسین، یه مقدار فکر کنید. اگر انتقام حسین علیه السلام به کشتن لشکریان عمر سعد بود که خب کشته شدن، همه رو مختار کشت. خود امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نفرینشون کرد، گفت غلام ثقفی رو خدا بر شما مسلط کند، و کرد. هر کس که هر جنایتی کرده بود به بدترین سزای خودش در همین دنیا و به سزای به مراتب بدتر در آخرت رسید و هر روز عذابشون زیاد میشه. اللهم فضاعف علیهم اللعن منک والعذاب العلیم، لعنت و عذاب دردناک خدا براشون روزافزونه. با این که سپاهیان عمر سعد کشته شدن، همشون به هلاکت رسیدن، با این که قاتلان ابا عبدالله علیه السلام همه به هلاکت رسیدن، ولی مثل این که هنوز انتقام حسین این نیست. انتقام حسین پس چیه؟ انتقام حسین علیه السلام ریشه‌کن شدن ستمه، ریشه‌کن شدن ظلمه، ریشه‌کن شدن بی‌عدالتیه. اون وقت انتقام این خونه مقدس و مطهر گرفته میشه. اون جز با ظهور امام زمان علیه السلام نیست. همین امروز که من و شما اینجا می نشینیم زیر خیمه ابا عبدالله علیه السلام در امنیت عزاداری می کنیم، به جرم ایمان به خدا و عشق به حسین عده‌ای رو تو دنیا می کشن. به مرگ ساده و طبیعی هم نمی کشن، با شکنجه می کشن، آتش می زنن، بچه هاشون رو سلاخی می کنن، جوان هاشون رو سر می برن، زنانشون رو به اسارت میبرن، یه آب خوش نمیگذارن از گلوشون پایین بره. چطور میشه نشست؟ بنا ندارد شیطان دست از جنگ بردارد. که ما از دست از جنگ برداریم مغلوبیم. شیطان بنا نداره دست از جنگ برداره. ما چطور میخوایم بیخیال جنگ بشیم، بیخیال نبرد بشیم؟ نمیشه که. تازه این کشتنها ظلم امروز دنیاست؟ همین؟ فقط این کشتنهاست که ظلم امروز دنیاست؟ نه، امروز انسانها از نظر فکری و از نظر روحی به اسارت در آمدن. زمینه بارور شدن روح توحیدی انسان در عالم به حد اقل خودش رسیده. زمینه شکوفا شدن استعدادهای انسانی به حد اقل خودش رسیده. نابرابری و بیعدالتی در تمام عرصه ها بیداد میکنه. در نظام اقتصادی تفکر سرمایه‌داری حاکمه که همون تفکر بردهداری در قالب نوینه. اکثر مردم دنیا برده یک عده قلیلی از مردم دنیا هستن. باید برای خوردن فقط کار کنن تا یک عده غرق در ثروت و قدرت بشوند. اینا بیعدالتیه، اینا نابرابریه. بیعدالتی فرهنگی امروز دنیا را فرا گرفته. طوری امواج شهوترانی رو در عالم گسترده می کنن، طوری امواج پوچندیشی رو در عالم گسترده می کنن، طوری امواج انسانگرایی و اومانیست رو در عالم گسترده می کنن که برای نفس کشیدن روح توحیدی مجالی باقی نمی گذارن. این ظلم امروز آدمه. فقط کشتنها نیست که، از نظر سیاسی دنیا را به یک دهکده‌ای تبدیل کردند و خودشون رو کت خدای این دهکده قرار دادن. هر جنایتی که بخوان در عالم میکنن و لازم نمیبینن به کسی جواب پس بدن و همه عالم رو عبد و مطیع خودشون میخوان. انتقام حسین علیه السلام وقتی گرفته میشه که ریشه ظلم کنده بشه، ریشه بیعدالتی کنده بشه. اگر قرار من و شما بیدار بشیم و اگر قرار من و شما فتنه خودمون رو بشناسیم و در فتنه ها راهمون رو پیدا بکنیم، همش برای اینه که در این جنگ نابرابر و این جنگ تمام نشده را تمام کنیم. جنگ عاشورا تمام نشد. بله، حسین کشته شد، اما جنگ تمام نشد. جنگ ادامه پیدا کرد، تا همین امروز ادامه داره. یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، کاش بودیم با تو به فوز عظیم میرسیدیم. راه بسته نیست، میشه بود با او، میشه به فوز عظیم رسید. در علم جهاد کنیم، در اقتصاد جهاد کنیم، برای اصلاح فرهنگ جهاد کنیم، برای نجات اندیشه توحیدی از شر شرک جهاد کنیم، برای خلاص شدن مردم دنیا از نظام سرمایه‌داری و لیبرالی جهاد کنیم، برای از بین بردن و ایجاد روحیه مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگی جهاد کنیم، برای از بین بردن فقر مادی و معنوی جهاد بکنیم و سرانجام جانمون رو در جهاد بدیم. اونی که میتونه در میدان جهاد نظامی جهاد کنه. اگر جنگ تمام شده، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روز عاشوراست، همه جا کربلاست، فتنه ها رو برای این میخواییم بشناسیم. ما یاد گرفتیم که در قرن 21 نیاییم در خیمه حسین علیه السلام فقط تاریخ را مرور کنیم و بریم. ما باید به این فرهنگ برسیم و انشاءالله رسیدیم و بیش از این خواهیم رسید که باید ظهر عاشورا ظهر یارگیری جبهه حسین علیه السلام باشه، ظهر خارج کردن جبهه حسین علیه السلام از غربت و مظلومیت باشه، ظهر دفاع از حریم اهل بیت باشه، از حریم قرآن باشه. اینجور ظهر عاشورایی رو ما میخواییم و دنبال اینجور ظهر عاشورایی هستیم. در سوره عنکبوت خواندیم که هر کس مدعی ایمان شد صدق ایمانش رو باید ثابت کنه، باید تو فتنه پیروز بشه، باید پیروز بشه. بشنوید بچه شیعه ها، باید پیروز بشیم، راه دیگه ای نیست. پیروزی ما یا به غلبه بر باطله، یا به غلبه بر شرکه، یا به غلبه بر فساد و تباهیه، یا به شهادته. احد الحسنیین، یا انتقام خون حسین رو باید بگیریم و ریشه ظلم و فساد در عالم کنده بشه، یا شهید بشه. این هر دو نجاته، این هر دو پیروزی. بی تفاوتی نداریم، بی مسئولیتی نداریم، به من چه به تو چه نداریم. من کجای کارم، مگه من سر پیازم یا ته پیازم، نداریم. همه سهم خودشونو بردن، دزدیدن، چاپیدن، من چرا نچاپم، نداریم. ظهر عاشورا لازم نیست صبر کنیم آخر منبر روزه بخوانیم. وارد خیمه ای شد که حضرت سکینه در این خیمه بود. خود حضرت سکینه نقل میکنه، میگه من در خیمه بودم، وارد شد، دو قطعه خلخال طلا من داشتم در پای خودم، باز میکرد اینا را با زور، با ظلم، و گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گریه برای چی؟ گفت چطور گریه نکنم، دختر رسول خدا را غارت میکنه. گفتم آخه پس غارت نکن، تو که خودت اینو میفهمی. اگه من غارت نکنم یکی دیگه غارت میکنه، ترسم من غارت نکنم یکی دیگه غارت کنه. ما ندزدیم بقیه میدزدن، ما نبریم بقیه میبرن، ما نخوریم بقیه میخورن. فتنه ها را شمردیم، گفتیم سه تا گردنه تو فتنه است: توصیه های بیجا، دلسوزی های بی حساب و کتاب، تهدیدها، ارعابها، آزارها، اذیتها، و گردنه سوم تبلیغات، تبلیغات کافران که به سبک زندگی اونها زندگی کنیم. از این سه تا گردنه میخواییم خودمون رو نجات بدیم. سوژه ها چیه؟ موضوعات چیه؟ تو چه موضوعاتی باید مواظب این گردنه ها باشیم؟ یک، سوار بر کشتی نجات بشویم و بمانیم. حسینیا جذب شیم بمانیم اینجا. یک. دو، لنگر و محور کشتی نجات توحیده. موحد باشید، موحد باشیم، رزق خودمونو از غیر خدا طلب نکنیم، هیچ رزقی رو. اهل بیت یاد ما دادن کاسه گدایی در خانه خدا ببرید و بس. رزق مادی، رزق معنوی، همه را از خدا بخواید. این توحیده. توحید عملی یعنی این، همه چیز را از خدا بخواید. نیاز مادی داری در خونه خدا، نیاز غریزی داری از خدا بپرس چه کنم، نیاز فکری داری از خدا بگیر اون تغذیه روحی و فکری خودت را، از قرآن بگیر. در خونه خدا باشی. سومیش چی بود؟ سومین سوژه فتنه چی بود؟ مواظب انحرافات جنسی باشیم. این آسیب رو جبران نکنیم، دوتای اولی لطمه میخوره. بیا سوار کشتی باش، اسم خودت هم موحد بذار، اما پاکدامن نباش. خراب میشه همه چیز، خراب میشه، از بین میره. پاکدامنی رو نگه داریم، براش هزینه بدیم. حفظ پاکدامنی جهاده. جهاد کن. حتما باید عاشورا بشه، کربلا باشه، جهاد کنیم. تو همین الان جهاد کن تا عاشورایی بشی، تا کربلایی بشیم. چجور جهاد کنیم؟ دیروز گفتم پدرا مادرا شما یه جور، جبونا شما یه جور، مسئولین شما یه جور، همه باید جهاد کنیم. همه باید برای پاکی تو جامعهمون هزینه بدیم. باید هزینه بدیم، باید فکر کنیم، باید دغدغه داشته باشیم، باید پیگیری کنیم، باید دست جوانا رو بگیریم، یاری کنیم. هر کی هر جا هست، هر قدر که میتونه. و نگیم با یه گل بهار نمیشه. نگیم آقا با من یه نفره، همین من یه نفرا. حالا گیرم تو بری کمک حسین، مگر حسین پیروز میشه؟ اون 72 نفر بودن یا نبودن که همین میشد که نه. غیر از اینه، شب عاشورا آقا مگر بیعت بر نداشت؟ مگر نگو آقا اینا منو میخوان و سرانجام منو میکشن؟ برید تو همین تاریکی شب، هر کس راه خودش رو بگیره بره، متفرق بشید، هر کس بره سراغ زندگی خودش. من عهدمو برداشتم از شما. امام که حرف بی حساب نمیزنه، میگه عهدمو برداشتم، یعنی برداشتم دیگه، برید. تا اینجا بود، میخواستیم جمعشن به یاری ما که جمع نشدن، دیگه کار قطعی شد، برید. هر کس اینجاست کشته میشه. ما بمانیم نمانیم، حسین کشته خواهد شد. حالا چیکار کنیم؟ بریم؟ چی جواب ما حسین دادن؟ چی جواب دادن؟ زاده زهرا، در راه تو، در رکاب تو، هزار بار اگر کشته بشن با ضربات شمشیر، پیکرم رو آتش بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، بعد بگن دوباره زنده بشو، دوباره این درد رو تحمل کن، تا هزار بار من در رکاب تو حاضرم کشته بشم، زنده بشم، دوباره کشته بشم، دوباره زنده بشم. چطور رها کنیم بریم؟ کجا بریم؟ اوف بر زندگی بی تو، اوف بر زندگی بعد از تو، که زندگی بعد از تو نکبت است، ذلت است. چطور ما رها کنیم تو را بریم؟ بمیرم برای امام سجاد علیه السلام که امروز با اون تن بیمار و نحیف و تبدار چند بار خیز برداشته بره طرف میدان، و آقا ابا عبدالله علیه السلام مانع شده. بشین، تو وارث امامتی، زینب جان نزار بیاد، این وارث امامت و ولایته. بقیه همه رفتن، علی اصغر هم تاب نیاورد، تحمل نکرد، او هم رفت. بعد من بگم من بچه شیعه تو قرن 21 بگم حالا منم برم تو لشکر حسین نرم، مگر حسین پیروز میشه؟ مگر امام زمان با متدین شدن من میاد؟ اینجوری فکر کنم؟ بعد وقت میتونم بیام عاشورا گریه کنم برای اصحاب ابا عبدالله؟ نمیشه که. تکلیفمونو یه سره کنیم انشاءالله تو این ظهر عاشورا. میدونم خیلی جاها سخته، میفهمم خیلی جاها سخته، ولی یا علی رو بگیم یا حسین رو بگیم، قدم رو برداریم، مدد میرسه از جانب پروردگار عالم. فتنه بعدی چیه؟ فتنه بعدی اینه: و الی مدین اخاهم شعیبا. شعیب را فرستادیم به مدین، برادر مردم مدین شعیب را فرستادیم اونجا. فقال یا قوم اعبدوا الله، گفت ای قوم من خدا را بپرستید، بندگان خدا باشید، خدا را مالک خودتون بدانید، مالک رزق خودتون بدانید، خودتون را مملوک خدا بدانید. ورجو الیوم الاخر، و منتظر روز آخر باشید، منتظر قیامت باشید، برای قیامت حساب و کتاب تو زندگیتون باز کنید، یه جوری زندگی نکنید که انگار قیامتی نیست. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین سرکشی به قصد فساد نکنید. فساد را تو زمین توسعه ندید. چی بود فساد قوم شعیب؟ بگذارید از خود قرآن بگم. سوره هود آیه 84: و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم خدا را بپرستید، ما لکم من اله غیره، برای شما جز خدا هیچ اله و معبودی نیست. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کم از مکیال و میزان نذارید، از حق دیگران کم نذارید. ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. من خیرخواه شما هستم و من میترسم برای شما از عذاب اون روزی که احاطه داره. و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، مکیال و میزان را وفا کنید به قسط، حق را ادا کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و به مردم ضرر نرسانید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و در زمین مفسدانه سرکشی نکنید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، همون مختصر سودی که با رضایت خدا براتون میمونه اون براتون بهتره اگر مؤمنید. بقیت الله یعنی چی تو این آیه؟ یعنی شما تجارت کردی، طبق رضای خدا تجارت کردی، کمتر به ظاهر کمتر سود کردی، میگه همین مقدار که باقی مونده برات بعد از راضی کردن خدا این برات بهتره اگر مؤمنی، راضی به این باش. خدایی تجارت کنم میدونی چقدر سخته؟ فاکتور جا به جا نکنم، دروغ نگم، گرون ندم، تازه بعد از اینکه سودی کردم حقوقش را ادا کنم، حقوق الهی را ادا کنم، انفاقی که برای محروم و سائل خدا بر من تکلیف کرده اون را هم تو برنامه قرار بدم، چی میمونه تش؟ میگه اون بهتره برات اگر بفهمی. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. البته من نگهبان شما ها نیستم، من ابلاغ میکنم بهتون، میگم تصمیم با خودتون. قالو یا شعیب، گفتن ای شعیب، اصلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبد و آبا اونا، نماز تو امر میکند تو را که ما رها کنیم خدایان پدران خود را، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، نماز تو را امر میکند
که به ما بگی اختیار اموالمون رو نداریم، هر کار دلمون میخواد تو اموالمون نمیتونیم بکنیم چون تو نماز میخونی. حالا میرسیم به بحث نماز تو همین سوره، اونجا انشالله که امشب خواهد بود یک عرایزی خواهم داشت. انک لانت الحلیم الرشید، بعیده هست تو شعیب، این چه نمازیه که تو به جا میاری بعد خروجیش میشه این که به ما میگی تو اموالتون هر کار دلتون میخواد نکنید، به خودمون مربوطه. ما این خدایی رو که بخواد در اموال ما دخالت کنه به من بگی چجور کسب کن، چجور خرج کن، کجا چه اموالی را ببخش، ما هم که خدایی رو نمیخوایم بپرستیم. قرآن مؤدبانه‌شون میگه، اینا میگن این فضولی ها به خدا نایمده. چجور به دست بیارم مالم با خودم میدونم، چجور خرج کنم خودم میدونم. اون خدا پرستی که بخواد خروجیش دخالت خدا باشه در امور اقتصادی ما، اون خدا پرستی را نمیخوایم. اسلام منطق اقتصادی ندارد. تو اصلا قرآن خوندی حرف میزنی؟ اسلام در اقتصاد دخالت نمی کند، مبنای اقتصادی ندارد، روش برای اقتصاد ندارد. اقتصاد یه امر بشریه، هر کی خودش میدونه با اموالش چه کار کنه. شما نمیتونی به کسی بگی آقا این حرامه، این جور کسبی حرامه. نمیتونی به کسی بگی آقا این منافعی که به دست آوردی همش مال تو نیست، هر چه سال تو بردار بقیهش هر چی مونده یک پنجم مال خداست، مال رسوله، اونام در راه دین و برای فقرا خرج میکنن، بده بره. یا چه ربطی به خدا پیغمبر داره؟ من کار کردم تمام سال، خدا پیغمبر چه مربوط میشه که در اموال من دخالت کنن؟ حرف قوم شعیب همین بود، به خدا پیغمبر چه ربطی پیدا میکنه که من تو انبارم مواد غذایی دارم نمیخوام بفروشم، کالای مورد نیاز مردم رو دارم توافق میکنم با بقیه نمیخوام بفروشم، میخوام گرون بشه بفروشم، به خدا پیغمبر چه ربطی پیدا میکنه؟ به خدا پیغمبر چه ربطی پیدا میکنه من چند خریدم چند میدم؟ به خدا پیغمبر چه ربطی پیدا میکنه من فاکتور عوض کنم؟ به خدا پیغمبر چه ربطی پیدا میکنه من ربا بدم ربا بگیرم، رشوه بدم رشوه بگیرم؟ بالاخره آقا یک سوال ربط پیدا میکنه به خدا پیغمبر یا نه؟ به دین مربوط میشه یا نه؟ دین برای اقتصاد ما حرف داره یا نه؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا خطاب به این لشکر میگه معلومه نباید بفهمید، معلومه هرچی خطبه بخوانم تو ذهن شما تو قلب شما نفوذ نکنه. چرا؟ حقوقتون رو از حرام دادم، شکماتون از حرام پر شده. بذارید یه چیزی براتون بگم، نظام اقتصادی اسلام یه سیستم مثل نظام اقتصادی لیبرالی یا نظام اقتصادی سوسیالیستی کارگری نیست. یه سیستم نیست که این سیستم رو کوک کنی کار کنه. بعضی‌ها توقع دارن میگن آقا مثلا الان فرض کنید این همه سال گذشته از حکومت اسلامی ما هنوز نتونستیم سیستم اقتصاد اسلامی را ایجاد بکنیم. اصلا اقتصاد اسلامی سیستم داره که مثلا کوکش کنیم مثل نظام لیبرالی؟ الان در نظام لیبرالی، نظام های لیبرالی و سرمایه‌داری دنیا اصلا ربطی نداره به این که مردم این نظام را قبول دارن یا قبول ندارن. این یه سیستم کوک شده، طراحی شده، کار میکنه. تو این سیستم سرمایه‌دار هر روز ثروتمندتر میشه و فقیر هر روز فقیرتر. له میشه و مهمم نیست. نه جنبه کلاشو بر میدارن، بلایی به سر او آورده میشه با همون سیستم اقتصادی لیبرالی، بلایی به سرش آورده میشه که به نون شبش محتاج بشه، کارتون خاک بشه کنار خیابونا بشه، خاک تو سرش که دستش فلج شد میخواست نشد، خاک تو سرش که کمرش فلج شد، بدبختن که پدرشون مرد میخواست نمیره. به ما چه؟ کارگره دیگه، میخواست کارگر، میخواست درس بخونه کارگر نباشه. به ما چه؟ خودش تو جیبش 1,000,000 میذاره، 2 روز دوام نداره، میبینه به کارگر میگه تو غلط کردی، باید با 600 تومن در طول 1 ماه بسازی، صبح تا شبم باید سگدو بزنی. به من چه؟ تو کارگری، من کارفرما، تو رعیتی، من اربابم. نظام سرمایه داری، سیستم کارگری هم همینطوره. یه سیستم درست میشه، اقتصاد دولتی، همه مجبورن، اصلا تو قبول داشته باش یا قبول نداشته باش. اما اسلام نظام اقتصادیش اینجوری نیست، سیستم نیست، نظامه. فرق نظام و سیستم چیه؟ اسلام اقتصادش وقتی کار میکنه که مردم قبول داشته باشن، مردم قبول نداشته باشن کار نمیکنه. حالا خود مردم بدبخت میشن بشن، خودشون میدونن، ایمان بیارن، عمل کنن. اسلام خیلی شفاف اقتصاد را به مسلمانی گره زده. ما مسلمان درستی باشیم، اقتصاد اسلامی درست میشه. ما سر هم کلا نذاریم، ما به هم دیگه دروغ نگیم، ما کم از حق مشتری نذاریم، ما احتکار نکنیم، گران فروشی نکنیم، محتاج دیدیم قرض بدیم، ربا طلب نکنیم. کو امام علی علیه السلام به امام حسن گفت پسرم اگه کسی قبول کرد از تو یه قرضی بگیره یا یه صدقه ای از تو قبول بکنه، تشکر کن ازش، بگو ممنونتم. چرا؟ این بار تو را به دوش می کشد، در روزی به تو تحویل می دهد که سخت به اون محتاجی. این فرهنگ دینه. حالا یه نفر می خواد از ما قرض بگیره، تشکر کنیم ازش؟ پیشکش. تشکر کند از ما؟ پیشکش. هر کسش رو باید به ضمانت بیاره. تازه اگر ما قرض بدیم کو؟ به هم رحم نکنیم اگر در این مسائل اقتصادی، اگر حق هم دیگر رو محترم نشماریم. اگر قرار باشه یک چرت که بگیریم 2-4 تا بکنیم موقع قرض دادن به مردم، بعد بگیم خب اگر من این پول دست خودم بود باش کار میکردم انقدر در میآوردم، حالا که دادم به اون دندش نرم نمیتونه کار کنه به جهنم، اون سوده رو که باید به من بده، من یه دست خودم بود که این قرض دادنه، این ثوابش کجاست؟ و تو کجا داری معامله میکنی؟ معاملش کجاست؟ با کی داری معامله میکنی؟ همه رو میخوای همینجا در بیاری؟ خب باشه در بیار، ببین چی میشه بعدش. تولید میکنیم، من دیگه انقدر تو این مسئله سرفصل زیاده که نمیتونم یه سرفصل رو بگیرم رو اون کار کنم، فقط اشاره وار عرض میکنم، تولید میکنیم، عرضه میکنیم، خوب در میاد، مشتری پیدا میکنه، فکر میکنیم از کجاش کم بذاریم، حالا همون تولید رو بدیم به بازار، از کجاش کم بذاریم که بتونیم همونو بدیم با یک هزینه تمام شده کمتر همون سود گیرمون بیاد. اینجوری فکر میکنیم ما. حالا رفتیم به هر طریقی به هر ترتیبی اصلا کسب و کار سالم هم را انداختیم، مال خوبی هم سود خوبی هم به دست آوردیم، هزینه سالمون هم کردیم، این مازاد بر هزینه سال ماست. چرا خمسشو نمیدیم؟ خمس چیه؟ یک پنجم از مازاد سود سالیانه شماست، نه اصل سود، نه یک پنجم از کل سود. آقا برو خرج کن، برو استفاده کن، در شأنت بخور، بپوش، بگرد. این اضافه مونده تا سال، یه 5 میلیون اضافه من دارم، داره میره رو سرمایه‌ام، 1 میلیونشو در راه خدا بده، به هزار جور کلاه شرعی و هزار جور چلک متوسل میشیم که این یه توانه رو ندیم. چرا؟ چرا؟ چون تهش اینه. آخه برای چی بدم به خدا؟ میخوان یه مقدار وجدان خودشون رو آسان‌تر کنن، میگن اصلا برای چی بدم به آخوندا؟ بنده خدا بذار آسون کنم کارو برات. اونی که میگه برای چی بدم به آخوندا، اولا اون آخوندی که پولو میگیره، اون خمس رو میگیره، اون نمیگیره برای جیب شخصی خودش، اونم مصارف داره، در مصارفش هزینه میکنه. مصارفش چیه؟ مصارفش مدرسه سازی هست، مصارفش بیمارستان سازی هست، مصارفش فقرا و مراجعین هست، بیماران هست و و و و یکی از مصارفش هم اینه. این طلبه هایی که دارن در راه دین درس میخونن، یه شهریه مختصری هم به اینا داده میشه از اون پول. چرا من پنهان کنم؟ یه شهریه هم مختصر، خیلی مختصر، در حد بخور و نمیر. مثل بنده ای که مثلا 20 سال تو حوزه درس خوندم، شهریه هم میشه چقدر؟ بذارید به شما بگم دیگه، مثلا میشه 500-600 تومن در ماه. 20 سال تو حوزه دارم درس میخونم، روزی که زن و زندگی پیدا کردم 10 تومن در ماه شهریه بوده. یه شهریه هم میدم طلبه ها. برای چی میدم؟ من که امروز من اینجا بشینم با شما از دین خدا حرف بزنم، کی باید بره درس بخونه به مردم بگه دین خدا چی؟ نمیخوان مردم روحانی، نمیخوان، همه چی میخوان غیر آخوند. تو اندیشه بعضی از ماها کل آخوندارم که جمع کنی از کشور بریزی بیرون هیچ چی نمیشه. چی میخواد بشه؟ تازه راحت تر میشیم. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، تازه راحت تر میشی، هر کار دلمون بخواد میکنی، هیچ کم نمیاد به ما بگه تو. آقا آخه بعضی از آخوندا خوردن، بردن، چاپیدن، خدا لعنتشون کنه، دزدن، گرفتید اونا رو به ما معرفی کنید، دزدن لباس ما رو، اونا دزدیدن، چقدر مگه؟ مگه ما میگیم الان هرچی آخوند خوبه؟ من خیلی سادواری حرف میزنم که بهانه دادن حق خدا پیغمبر از سود مازاد سال از ذهن ما پاک بشه. سیستم اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام، زکاته. حالا زکات متاسفانه هنوز حوزه‌های علمیه زکات رو به تناسب زمان تعریفش نکردن، این یک خلأ در حوزه‌های علمیه. زکات اون زمان با زکات این زمان قطعا متفاوته. اون زمان به یه سری اقلامی تعلق میگرفت، این زمان ممکنه اقلامی اضافه شده، اقلامی کم شده. هنوز خیلی به این مسئله توجه نشده، این نقیصه ایست. اما زکات برای چیه؟ زکات برای پاکیزه شدن ماله، زکات حق فقراست. آقا غیر از زکات و خمس، قرآن در سوره معارج میفرماید الا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مسلمان عزیز دلم که پاک داری مال در میاری، چون خدا فرموده که از طیبات باید انفاق بکنی، طیبات یعنی پاکیزه باید سود بکنی، اما حالا گیریم پاکیزه سود آمد، مسلمان خواهرت نیاز داره، برادرت نیاز داره، پسر عموی تو نیازمنده، پدر و مادرت گرفتارن، فرزندت گرفتاره، بعضیا به فرزندشون هم رحمشون نمیاد، به فرزندش هم رحمش نمیاد، حتی همسایت محتاجه، مردم شهرت در اولیات اقتصادی گرفتارن. آقا حق معلوم بذاریم، این غیر از خمس و زکاته ها، مفسرین فرمودن این غیر از خمس و زکاته، حق معلوم بگذار تو اموالت، بگو آقا جان من این درآمدی که دارم سالیانه یا ماهیانه یا روزانه اینقدر درصدش مال فقرا، اصلا نیار تو جیبت، نیار تو جیبت که بعد در آوردنش سخت بشه، پولو کلشو میذاریم تو جیبمون بعد میخوایم یک قرونشو در بیاریم جونمون بالا میاد، بابا مال تو، مال خودت قرار نده، و این مال فقیر، این مال نیازمند، سائل و محروم، اولم پدر و مادر، اقربا و نزدیکان، همسایگان و خیشان، به همه اینا رسیدی؟ طرف انقدر وسعت داره 5 تا خانواده رو تو اقربای خودش ساپورت میکنه بدون اینکه کسی بفهمه، با حفظ آبرو، جانم فدای تو، برکت انشالله تو اقتصادت باشه، این راه بیشتر داره، بیشتر انقدر وسعت داره که تو فامیلش نگذاشته فقیر بمانه، نوبت رسیده به دیگران، تو همسایه هاش فقیر نیست، نوبت رسیده به دیگران. کو تو بیمارستان مریض داره، گرفتاره، پول لازم داره، میاد سراغ این میگه آقا قرض میدی؟ رو دروازی داره میشه در خدمت هستم، حالا به اون یکی بگو ببین اون میده، اینه از سابقون، از سابقون، از هم سبقت داریم میگیریم برای رسیدن به بهش. باور باید بیاد، باید امروز ماها رو اینطور متقاعد کنن، به ما بگن آقا حقوق الهی را از اموالت جدا کن، تو همین دنیا مالت برکت پیدا میکنه، اینجوری باید ما رو متقاعد کنن. یعنی ما متقاعد نمیشیم با این که در آخرت پسمون میدن، چند برابر پسمون میدن، و اینجور راضیمون کنن، بعدم یه سال این کارو بکنیم ببینیم نه راستی کم شد، بگیم الکی بود، کم شد، کم میشه، قرار نیست لزوما همینجا بیشتر بشه. نظام اقتصادی اسلام طوری طراحی شده که اگر پیاده بشه یک نفر تصاعدی سرمایه‌دار نمیشه، یکی هم تصاعدی بدبخت. نمیشه. این خدا یه جوری طراحی کرده، البته یه تفاضلی حفظ میشه. بعضیا میتونن ثروتمندتر باشن، بعضیا ممکنه یه مقدار ندارتر باشن، یه تفاوتی وجود داشته باشه. اما اینجور نمیشه یک دفعه یکی برسه به اوج عرش، اون یکی بره اون زیر چرخهای اقتصاد این یکی له بشه. کل فتنه بعدی همینه، فتنه بعدی فتنه اقتصاده. مراقبت کنیم چطور داریم مال کسب میکنیم. قدیم مرسوم بود کسایی که پا به بازار میذاشتن اول احکام یاد میگرفتن، دیگه جمع شدیم یاد میگرفتن چجور اقتصادی، چجور تجارتی حلاله، چجور تجارتی حرامه، کجا چیکار کنیم ربا میشه، چیکار کنیم ربا نمیشه، یاد میگرفتن رشوه ندن، رشوه نگیرن، یاد میگرفتن کلا سر کسی نذارن، میفهمیدن چیکار کنن میشه کلا گذاشتن، میفهمیدن میوه رو باید بالا پایینش رو یه جور بچینن. ایشون میگن از کیفیت جنس نباید کم کنن، از کمیتش نباید کم کنن، باید سنگین‌تر بکشن برای مشتری، مشتری باید سبکتر بخره از اینا. خود مشتری اینو بلد بود. یاد بگیریم برگردیم به اقتصاد سالم، برگردیم. بعد یاد میگرفتن که سر سال حساب مالی داشته باشن، واجبات مالی را جدا کنن، حق خدا و پیغمبر رو بدن تا در راهش مصرف بشه، اگر مشمول زکاتن زکاتشون رو بدن، یه درصدی از اموالشون رو برای فقرای فقرای از اقرباء خودشون، از همسایگان خودشون، اگر پیدا نشد دیگران قرار بدن، با آبرو خانواده های ندار رو جمع جور کنن، با آبرو جمع جور کنن. میگه چرا کمک نمی کنی؟ میگه معتاده، بهش بدم میره میکشه. خب چیکار کنیم؟ ولش کنیم؟ ولش کنیم؟ بچه داره، خانوم داره، زندگی داره، چیکار کردی؟ چند نفر رو بلند کردی؟ چند نفر مدد رسوندی؟ اینه رسوندی؟ باریکلا آفرین، دستبوس شما هستیم. نکردیم هنوز، باید این کار انجام بدیم. میشناسم با 4 تا 5 تا بچه و زن بیمار توی قوطی کبریت زندگی میکنه، یکی دوتا هم نه، توی خونه کوچیک با فلاکت زندگی میکنه، داداشاش سرمایه دارن، دوتا سه تا تو خونه های درندشتشون ماشین میره میاد، میری سراغش میبینی که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه سیاه گندم سر در خونه زده، عینش ذلته، عینش خاریه، عینش خفته، تو غرق در ثروت، برادرت داره تو فلاکت دست و پا میزنه، میدم قدرشناس نیست. اینجوری یاد گرفتی از مولا؟ امام علی اینجوری یاد ما داد؟ تو سوره انسان چی گفت؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آقا از شما نه جزا میخواییم نه تشکر میخواییم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما میترسیم از پروردگارمون در آن روز چهره در هم کشیده خشن، میترسیم. همسایه از همسایه بیخبر، برادر از برادر بیخبر، برادر از خواهر، خواهر از برادر بیخبر، با ابزار اقتصاد همدیگر رو تنبیه میکنیم، تو سر هم میزنیم، سر هم کلا میذاریم، بعد میخوایم درست بشه همیشه، میخوایم از این فتنه، ما این فتنه برای عبور کنیم از این فتنه. برادران یه محلهی بسازید، یه فامیلی برای خودتون بسازید که امام زمان بهش افتخار کنه و یه آها این خیلی چرب نخورین طوری نمیشه، خیلی هر روز خونه هامون به چشم و همچشمی، این مبل عوض میکنه، اون میگه من عوض نکردم، اون فرش عوض میکنه، این میگه من فرش عوض نکردم، این میگه تابلوهاش جدید شده، اون میگه مال من هنوز قدیمیه، اون میگه ظرف و ظروف ما دیگه کهنه شده، از دست افتاده، اون میگه این دیگه دموده شده، این یخچالا دیگه الان مد نیست، یخچالش داره کار میکنه، بر همین بغل گوششون نه یکی نه دوتا هستن که برای یه ازدواج ساده اولیات زندگیشون ندارن. میشه واقعا اینا مسلمونی حساب میشه؟ حلال به دست بیاریم، حلال خرج کنیم، حق خدا پیغمبر رو جدا کنیم، به فکر فقرا به خصوص فقرای فامیل و همسایه ها باشیم. اینم که فقرای نزدیکان رو خدا گفته، چون ببینید من چیزی بهتون بگم، برید تجربه کنید. خیلیاتون هم البته میدونم اهل این حرفایید، من جسارت میکنم، من به عنوان یک متذکر دهنده حرف میزنم، به خودم دارم در درجه اول تذکر میدم. خدا که میگه نزدیکان، چون کسی که میخواد به نزدیکانش کمک کنه نمیتونه پولو بده و بره، باید حمایت کنه. معمولا قشر ضعیف حمایت لازم دارن، حمایت مستمر لازم دارن، راهنمایی لازم دارن، مشورت لازم دارن، دلسوزی لازم دارن. بعد با احترام میبینی یه نفر هم از میده آخرش لات خرابش میکنه، با منت با عذیت، لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا. از این آیاتو، آیات حضرت شعیب چی شد؟ بله، فکذبوه، حضرت شعیب رو تکذیب کردن، گفتن آقا ما نمیخوایم خدا در مسائل اقتصادی ما دخالت کنه، نمیخوایم، خودمون بهتر میدونیم چجوری در بیاریم، چجوری خرج کنیم، صلاح خودمون رو خودمون بهتر میفهمیم. فاخذتهم الرجفه، عذاب خدا زلزله ای بود برای این قوم. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، همینطور که تو خونه هاشون بودن هلاک شدند و نابود شدند.